الرحمن الرحيم. الظاهر ان عبارت رسیده بودیم اینجا که اصل عبارت رو نخوندیم، رفتیم به راجب آیه، اما اصل عبارت که خیلی حرف داشت موند. چی بود؟ قالون دو تا روایت هست، دو جور میشه. بله لاکم الله خیلی بر منم هم تو مثل شما یه نگاهی کردم که حالا برسیم آیه شریف عرض میکنم. اصل عبارت رسیده بود به الذی لما شبهه، بله همجا بود. بله خب فرمودن که خدای متعال عالم را خلق فرموده بدون اینکه نحوش نحو ایجاد همراه با حالات مخلوق باشه، رویه به کار برده باشه، غریزه به کار برده باشه، تجربه ای به دست آورده باشه، شریک او را کمک کرده باشه، همه اینا را فرمودن. بعد الذی لما شبهه العادلون بالخلق المبعض المحدود فی صفاته ذالاقطار و النواح المختلفه فی طبقاته و کان عز و جل الموجود بنفسه لا بعداته انتفا ان یکون قدروه حق قدره فقال تنزیها لنفسه ان مشارکت الانداد و ارتفاعا قیاس المقدرین له بالحدود من کفرت العباد و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامت و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. خب اصل خود عبارت اون خدایی که سلام علیکم و رحمت الله، یا الله مساکم الله بالخیر، عرض کنم که لما شبهه، لما شرط داره جواب داره، شبهه شرط است، لما شبهه بعد یک واقع حالیه داره و کان عز و جل، اینم حال و ادامه با شرطه. انتفا خبر لماست، لما شبهه العادلون انتفا ان یکون قدروه حق قدره. خب حالا خود شرط و جواب و ایناش یه مطالب بسیار عالی را در بر داره و آیه شریفه ای را که حضرت در جواب استشهاد فرمودن در روایات رو وجه ازش بیان آمده و توضیح داده شده و جالب است این خطبه امیرالمومنین جا صلوات الله علیه تاب هر دو را داره. حالا میبینید خیلی قشنگه، طوری ازت به کار بردن که تاب هر دو را، هر دو معنا را در اینجا داره. حالا عرض میکنم خب لما شبهه العادلون، کلمه عادلون را جلوتر هم داشتیم، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون یعنی یشبهونه بالخلق والعادل بهی کافر، تو همین چند سطر قبل بود. پس لما شبهه العادلون، عادلون یعنی عادلون عدالتکار، عادلون یعنی برابری کننده خدای متعال با صفات مخلوق. و توضیح آدم شبهه اونجاست، شبهه العادلون بالخلق، خدایی که تشبیه کردن او را، اونایی که او را معادل خلق قرار دادن. خلقی که چه جوریه حضرت توضیح میدن، یه توصیفی میارن برای خلق، توصیفی بسیار جالب و مقابلش هم را وصف خدا متعال قرار میدن. خلقی که چه جوریه، المبعض، بعض بعضه، هر بعضی کلی داره، خلق بعض و کل داره، جوز داره، درست شد؟ بل خلق المبعد، خدا متعال مبعد نیست، بعض بعض نداره، کل و بعض نیست. المحدود فی صفاته، خلقی که در تمام صفات خودشیه محدوده. و اتفاقا چیزهای جالب اینه که چون محدوده جلوه میکنه اوصافش و قابل ادراک. خدای متعال چون اوصافش محدود نیست اصلا قابل ادراک نیست، نظام این ذاتشه. و سبحانه و اما یصفون الا عباد الله المخلصین که جلوتر هم صحبت شد. خب خلق المبعض المحدود فی صفاته، اونایی که تشبیه کردن خدا رو به این خلق مبعضی که در صفاتش محدوده، که چه جوری است این خلق؟ دل اقطار و نواهی المختلفت فی طبقاته، خلق صاحب اقطار قطر همون ناهیه هست، من هر منطقه میشه قطر، و نواهی هم که همون باز عطف به هم دیگه است، اقطار و نواهی یعنی جوانب مختلف. المختلفه اقطار مختلفه، نواهی مختلفه در طبقات اون خلق. این توصیفی است برای خلق خیلی عجیب. برای هر خلقی امیرالمومنین یکی اقطار و نواهی قرار دادن، یکی هم این اقطار و نواهی را مختلف قرار دادن در طبقات اون خلق. پس هر خلقی طبقات داره، یه اقطار و نواهی داره، و هر چی که این چنین باشه محتاجه، ممکنه، نمیتونه خالق باشه. چرا؟ چون وجود او بسته به این اقطار و به این طبقات. محتملاتی در این فرمایش حضرت هست، من فعلا همینجوریش عرض میکنم که روی حساب احتمال بدوی، اقطار و نواهی اجزاء یک شیئن، مراتب وجودش نیستن. اقطار و نواهی مثل بدن انسان رو در نظر بگیرید، دست یک ناحیه از بدن، سر یک ناحیه از بدن، پا یک ناحیه از بدن، هر کدوم اونها یک قطره، یک منطقه هست، یک کشوره، یک ناحیه هست. برای چی؟ برای بدن. اما روح قوه باصره، ادراکات مثل شنوایی، بویایی، گشنگی، تشنگی، اینا چیه؟ اینا یک ناحیه ای از بدن رو تشکیل نمیدن. اینا یه ناحیه ای از بدن ما چیه؟ این احساس گشنگی مثلا، احساس درده، خود احساس، خود محبت، خود مدرکات، معقولات، امثال اینا طبقات وجود انسان، طبقات این مراتب. رسول این مراتب طولی وجود او هست، ولذا قوه لامسه ای که در دست راست شماست یه طبقه ایست برای دست راست شما، کما اینکه خود دست راست یه ناحیه ایست برای بدن شما. اما همین قوه لامسه ای که خدا متعال قرار داره در دست چپ شما، طبقه ایست و طبقه ایست برای دست چپ، و حالا که خود دست چپ ناحیه ایست برای بدن. درسته؟ پس هر و تمام مخلوقات هم اینجوریه. عجیبه که مثلا حتی یه سنگ هم شما دست روش بگذارید، حضرت وقتی می فرمان ذل اقطار و نواهی المختلفت فی طبقات، این براش صادقه. پس اقطار و نواهی که در طبقات اون خلق مختلفن، ممکنه که بگیم یعنی خود اقطار هم طبقات دارن، نه اینکه اقطار در عرض همان هر کدوم جدا جدا طبقات دارن، خود اقطار هم طبقات دارن. اونم مانعی نداره که مثلا بگیم که برای خود بدن نیست، خود بدن همه اعضایش یک جور نیستن، یه ناحیه نیستن، طبقه طبقه. مثلا عضو در بدن فرق میکنه با خون، خون فرق میکنه با اون غذاهایی که تو بدن هنوز خون نشده در حال هضمه. درست؟ بدن نواهی داره، اما نواهی که المختلفت فی طبقاته، خودشه در همین اجزاء بعد بعدش هم طبقات تشکیل. چشم یه طبقه لطیف تریست از بدن تا مثلا ناخن پا، رسول فقط روح و بدن. الان ایان میبینید عبارت حضرت وقتی بستش بدید و به خصوص در تمام اشیا هم جاری بکنید، مثلا شما یه پار خط یک سانتی در نظر بگیرید، درست؟ این پار خط حتما چجوریه؟ وجود پیدا نخواهد که میگن که طرف راست چپش باشه، بند است وجود یک خط یک سانتی به نیم سانت طرف راست و نیم سانت طرف چپ، کما اینکه همون نیم سانت ها دوباره چیه؟ خودشون بندن. یعنی به طور کلی هر کجا خلق پیدا شد رنگ و بوی از چی پیدا میشه؟ عالم خلق. رنگ و بوی از حرکت پیدا میشه بعد، و هر کجا بعد، بعد وجودی پخش طرف راست داره چپ داره. ببینه هیچ بعدی میتونه در نظر بگیر طرف راست چپ نداشته باشه؟ کما اینکه هر بعدی که مطرح شد یه بعد چهارم زمان داره، یعنی حرکت جوهری داره، یک بستری داره که آن قبل آن بعد براش متصوره. درسته؟ وجودی که آن قبل آن بعد براش متصوره، این چجور وجودیه؟ وجودیه باز مبعض، بعض بعضه، و این بعضها به هم دیگه مربوط هستن. پس عالم خلق جوش خورده با حرکت، با بعد، و بعد و حرکت جوش خورده با چی؟ جوش خورده با جود داشتن، عدات داشتن، بعض داشتن، که تا این بعض نباشه اونی. ممکن هست یک متحرکی را فرض بگیرید که نصف حرکت را از او بگیرید؟ ممکن نیست، با تمام اجزاء حرکت را طی بکنه تا از این نقطه برسه به اون نقطه، هم میگیم تفره محاله. نمیشه از این نقطه معدوم بشه یک متحرک در نقطه دیگه موجود بشه، درست شد؟ باید طی بکنه بره برسه اونجا، نمیگن تفره. حالا نحوه بیان حرکت غیر از اینه که تفره را قائل بشیم، حرکت خودش چیه؟ بحثای بسیار سنگینی داره، اما اصل این که تفره محاله به این معنا که یعنی یک متحرکی در مسیر خودش چجوریه؟ در مسیری که در خودش انجام میده تمام نقاط رو طی میکنه. این معناش چیه؟ معناش اینه که این متحرک در این بعد حرکتی خودش و در این بعد زمانی خودش به همه اجزای حرکت محتاجه، که اگر یکی از این اجزا رو برداریم او از مبدأی که شروع کرده و منتها نخواهد. پس یک متحرک واحد در این مثلا بستر خاص وجودی نخواهد. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله ساکم الله بزن، ساکم الله بالخیر. خیلو به طور کلی بود یعنی امتداد، بله. ما خلق را در موارد مختلف به کار میره دیگه، در اصطلاحاتی خلق و مجردات هم خلق اطلاق میشه، مجردات که بالا بالا هم. اگر خلق مقابل امر به عنوان ازجتنا افترقا به کار بره، خلق خصوص معنای چیه؟ همون تدریج و حرکته. یه وقت دیگه هم صحبت شده الله له الخلق و الامر، یکی از معانی آیه اینه دیگه، خلق یعنی تدریج. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، یا هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. وقتی تدریج داره خلقه، درست؟ اما وقتی میخواد عالم کون را، ابداع کون را بفرماید، نمیفهمه انما خلقنا لشیء اذا اردنا. آیات را ببینید، انما امرنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، یا ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. کن فیکون را وقتی مقابل بیفته دیگه نمیگنش خلق. اصل معنای خلق نه در کردن الگور، چیزی را روی چیزی دیگه ترسیم کردن، در آوردن، و عالم خلق داره یه عالم بالاتر رو داره نشون میده که جلوه اون عالم. خلق سته ایام، خلق امثال اینا این جلوتر هم به نظرم صحبت شده بود. من هم یاد نه یعنی
یه چیزی بود که شما فرمودید که خب الان تو این خلق الموت
بر حیات بله
چون مقدم شده پس میشه بگیم که موت مقدم بر حیات
دیگه. بله مانع نداره حالا اون پس یکی این که مانع نداره بعضی جا خلق را که اضاف ترقا اجتمعا خلق را به کار ببریم برای چی؟ برای وجودات بسیطه مجردات از باب خلق نه ایجاد انشاء. اما اینجا که الان داریم بالخلق المبعد با این توضیحاتی که حضرت میدن داریم میگیم این خود وجودات بالا بالا الان اینجا منظور حضرت نیست. چرا؟ چون کسی که اون مجرد ادراک کنه که اون اخباری تشبیه های بالا بالا برای صورت بگیره منزه کنه خدا را از اونا و الا اون خلقی که معمولا همه تشبیه میکنن خدا دو خلق چی هست؟ همین خلقی که میبینن. خب این کلش. اما خلق الموت والحیات خب الان در او حرکت نیست. شما وقتی فکر خلق الموت والحیات بکنید میگید یعنی مردن زندشو میکنه. خب در بستر زمان میکنه دیگه زندن میمیروندش درست؟ قل اینکم لتکفرون بال نه چیه کنتم امواتن فا احیاکم. آیه شریف میگه شما همه مرده بودید زنده دون کردید. مردن چی؟ مردن اونی که بستر حرکتی نداره دیگه. و هر انسانی قبل از اینکه تو شکم مادر روح درش دمیده بشه یک بدن سیه فقط نفس نباتی داره. قبلش برید جلوتر حتی اون نفس نباتی هم را نداشته. درست شد؟ و سابقه حی موت هست. خلق الموت یعنی اول از دل حیولا صورت هایی را پدید میاره که افاده میکنه که حیات مادی را ندارن. بعد ول حیات بعد چکار میکنه؟ از این اشیایی که در خارج آفریده آب و غیر و اینا ترکیباتی جور میکنه خدای متعال از اینا موجود زنده پیدا میشه.
حیات هم مراتب
داره دیگه. بله بعد حیات مراتب داره تمام اینا به همین چیزا که حضرت فرمودن براش هست. علایه منظور من این بود که حضرت که اینجا فرمودن ذل اقطار و نواهی اقطاری که اینجا الان معنای بدویش هست یعنی اون اجزای بعدی که در هر شئی هست بعد مکانی. ولی چون یکی از دیگه ابعادم چیه؟ زمانیه که هر متحرکی و هر ذو بعدی داره اینم یکی از اقطار نواهیشه که چیه شامل او هم میشه که مبعده یعنی امکان نداره موجود بشه. مگر این که شما ببینید یک کسی که 80 سال عمرشه ممکن است 10 سال از این عمره واقعیشو بگیرن؟ نمیشه دیگه. این یعنی اگه بخواد او باشه 80 سال باشه نمیشه 10 سالشه بعد نمیشه 70 سال. بخواد یک وجود 80 ساله باشه بند است وجود او به این 10 سال به این 80 سال به تمام آناتش. پس خلقی است مبعد و بعد در آمده در بستر زمان. هر کدوم ازش بردارید دیگه اون چیزی که شما میخواستید کم آورد. پس معلوم میشه بعض انسان خدا آفریده بعض تو بدنش بعض تو روحش بعض تو زمانش که تمام این بعضهای زمانش را خدا میتونه از بگیره میتونه بهش بده و وجود او به ما این که اوه یعنی کل اونایی را که ما براش در نظر گرفتیم به اینا بنده که هر کدوم ازش بگیریم یه بخشی از او گرفته شده و محتاجه به این که او باشه به این که اینا را درش میشه دست کسی را قطع کنه. اما دیگه اون کسی که ما میخواستیم بدن کامل نداره دیگه سرش هم قطع کنن همینه روح رو ازش میگیرن مانعی نداره. اما دیگه اونی که ما میخواستیم به عنوان یک خلقی که مقاصد و اغراضی از او مترقبه دیگه چیه؟ دیگه او نخواهد. بنابراین حضرت میفرمان که خلق مطلقا بعض و کل خلق مطلقا محتاجه به چیه؟ به نواحی خودش به اقطار خودش به طبقات خودشه. و اگر این طبقات نباشه این اقطار نباشه او نخواهد بود محتاج به او. بعدن تو مسائل چشم فکرش بکنید عجایب دادم یک سانت خط ببینید محتاج هست به نیم سانت طرف راست و چپ یا نه. شما فکرش کنید میشه بگم نه یک سانت خط موجود است بدون نیاز این یک سانت به نیم سانت طرف راست و نیم سانت طرف چپ اصلا محتاجه. بخواد یک سانت موجود باشه یعنی باید نیم سانتی را نیم سانت رو این بعد دو تا بعد به دست هم بدن او را پدید بیارن. درست شد؟ پس سراپاش میشه احتیاط، سراپاش میشه فقر به این ابعاد، به این نواحی، به این اقطار. چه طبقاتش، طولیش، چه طبقات، چه نواحی عرضش، این میشه خلق مبعد محدود. خب حضرت فرمودن که اون کسی که خدا را تشبیه کنه به این خلقی که سراپاش نیازه به نواحی و اقطار خودشه، درست؟ و کانه، و حالون که خدا نواحی نداره، اقطار نداره، بعض و کل نداره، طبقات نداره. چرا؟ چون طبقات و اینا همه عدات شیعه، عدات نی وسیله تحقیق. و کانه عز و جل الموجوده به نفسه لا به عداته. چه جمله عجیبی؟ این هم منحصرت همین روایت هم، هیچ دیگه اینجا روایت نمیمونه تو روایات. الموجوده به نفسه لا به عداته، این مقابل یعنی چی؟ یعنی کل مخلوق موجودون به عداته، هر مخلوقی موجود است به عدا. عداته یعنی وسیله، وسیله شما با وسیله کاری انجام میدید، مخلوق با این وسایلش که موجود میشه. یعنی اگه این وسیله رو نداشته باشه موجود نخواهد شد. پس بدن انسان، دست و پا و سر و اینا نباشه اون نیست، روح و قوه باطره و سامعه و حواس و عواطف و امیال و اینا نباشه اون نیست، برو همه اینا چیزایی است که در طبقات وجوده و در نواحی وجوده و دست به دست هم میده میشه عدات وجوده او. یعنی به وسیله این وسائل وجودی پیدا میشه، رو هم رفته میشه انسان، که اگه اینا نباشه ما انسان نداریم. خب خدا متعال چجوریه؟ الموجود به نفسه، اصلا بود نداره، بعض نداره، عدات نداره، چیز نوز رو موجود بکنه، خودش به خودی خود موجوده. ولی لذاست که در کتابای کلاسی بود که خدای متعال اینجور نیست که بگیم یه چیزی موجوده وجود از او انتزاع بشه، ابدا. او مصدر چیه؟ انتشاء مفهوم وجود حتی در ذهن ما، یا به تعبیر دیگه وجود از حق او برمیخواد. اینم باز تعبیر مسامعی، خیلی هم میگن تعبیر خوب علمی هم هست، میگن وجود از حق او منتظر، همینم باز درست. چرا؟ چون اصلا معنا نداره بگیم از او نزع بشه یه مفهوم، انتزاع بشه از ذات او. ذات او محل انتزاع نیست، محل نزع نیست. نزع باز عقل یه چیزی را ببینه، مطلع بر یه حیثی بشه، بگه من از یه حیث نظر میکنم، و اطلاع احاطه میخواد، احاطه علمی میخواد، و امکان نداره عقل بر چیه؟ بر هیچ شأنی از شؤون ذات واجب الوجود احاطه پیدا بکنه، اطلاع علمی پیدا بکنه، به نحو چی؟ به نحو احاطه، و انتزاع کنه، محاله. اونی هم که انبیاء اولیاء آیه فرموده اطلاع فناییه، اطلاع شهودیه، یه چیزی میبینه قلبش ولی زام به دیگران نمیتونه انتقال بده، ولی زام به مفهومی هم که در بیاره اون مفهومی که خودش سرش در میاد دیگران نمیتونه مفهوم رو بفهمن. ولی زام این تعبیر هم تعبیر درستی من جوری خیال مرسه نیست، ولی زیاد به کار میره که وجود از حق به ذات و انتزاع میشه، نه اصلا انتزاع رو معنا نداره. ولی زام اگر انتزاع بشه میشه مخلوق. الموجود به نفسه، وجود مال اصل ذات خودشه، ماهیتی نداره که به او موجود بشه، چیزی نیست که موجود بشه یا موجودیت این که ما برش بار بکنه، درسته؟ وجود نمیتونه از او جدا بشه. به بعض تعبیرات که میارن میگن که مثلا حقیقت وجود، ماهیت که نداره، حقیقت وجوده ما هستی، ولی زایی که حقیقت هستی باشه محاله که نیست بشه. آقا چرا؟ چون میشه تناقض. بودن گفتن اینم که میگه حقیقت الوجود از ضیف خناق هست، یعنی تعبیر دیگه نداریم چه کنیم، بهتر نزدیکترین تعبیره که میگه. و الا اون قضیه خیلی جالبی اینطوری که یادم میاد خیلی سابق دیدم در اون افتاد، مجموعه شهابی، محمود شهابی بودن، معروف شدن از علما بودن، در بنظرم کتاب ایشون دیدم، ایشون فرموده بودن که در مشهد بودیم ما در مسجد گوهر شادی آقا سیدی میرفتن منبر و ظاهرا مسلکشون هم سبک اون کسانی که با مثلا مطالب عرفان نظری حکمت اینا مخالفن خیلی شدید، ایشون میگفتن منبر میرفتن بله تفکیم مثلا دیگه حالا به این صورت الان ای حال خیلی میگفتن ایشون تو مسجد گوهر شاد منبره چی میرفت مفصلی میرفت و بر علیه مطالب حکمت و عرفان حرف میزد، استدلال می آورد اینا، به روزی از روزها دیگه خیلی بحث و منبرشون داغ شد، ولی منبر فرمود که حالا این که من مثلا استدلالات چه که گفتم درست، کنارش هم به شما میگم که اصلا این کلمه حقیقت وجود و اینا از مرام اهل بیت و مسلک و مکتب اهل بیت نیست، ولی زاین بالای منبر اعلام میکنم اگر کسی یک روایت پیدا کرد که از لسان معصوم و کلمه حقیقت الوجود در آمده باشه، من دست از همه حرفان برمیدارم. ولی این آقای شهابی نوشتن اونجا، خودشون بودن تو پانمین بره اون آقا نوشتن که البته ایشون میگم من کمی تو دلم اومد که خب شما اگر استدلال میکنید دیگه نباید بگید من یه روایت پیدا بشه از همه دست برمیدارم، استدلال برهانی که نمیشه با یه کلمه از دست برداریم. ولی علایه حالشون گفتن که اگر یک و همجور هم هست، یعنی معلوم میشه که اون آقا سید خیلی کار کرده بودن، زحمت کشیده بودن و باید میدن حرف میدادن که، ولی در این حال اینه دیگه من میگم آقا در این حال کنه و از ناحیه اهل بیت یک لطفی بوده در حق اون آقا والا منبر که میخواستم بگن اینجور نگو که من اگر یک کلمه پیدا بشه این نگو. خب حالا چطور میشه؟ مجلس تمام میشه، آقا از منبر میارم تشمیرم پایین رو میشینم پامین برو دورشون از طلبا بودن. این آقای عاشق محمود شهابی رحمت الله علیه ایشون نوشتن میگم ما مثل طلبای دیگه دور هم جمع شدیم حرف میزنن دیگه درس که تمام میشه دور هم وایسته حرف میزدیم. این رفیق من یک کتاب دستش بود زیر بغل گرفتم، من گفتم که این کتابت چیه؟ گفت مصباح المتهجد شیخ طوسی، چون مصباح هم شیخ سه تا مصباح دارن، مصباح کبیر و وسیط و صغیر، اینی که ما داریم مصباح متوسطی ظاهرن، این همون مصباحی که تو چاپ شده دستان. میگم من دست بردم کتاب رو از زیر بغل و برداشتم باز کردم، خودشون گفت خیلی عجیبه دانی. میگم اینم کتاب دعا مصباح متجدد شیخ دیگه. میگم همین باز کردم چشمم افتاد رو کلمه حقیقت الوجود، نگاه کردم دم بله یه دعایی از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، دعایی سجده نماز بعد از نماز باید بخونن، یا من هدانی الی و دلتنی حقیقت الوجود الی و عجیبتی نرم افزار را بگردید، در تمام روایت همین یکی کلمه حقیقت الوجود. و آقا سید مطمئن بوده که نیست، اما دیگه اینا ندیده بوده درست، که من عرض میکنم واقع این لطفی از نای اهل بیت بوده به اون آقا که مثلا اینجور نگو. میگم من باز کردم چشم افتاد درست رو کلمه حقیقت الوجود، کتاب باز و چشم من نمیشد، رفتم پا منبر هنو آقا پلند نشده بودن، گفتم این آقا شما گفتید که حقیقت، میگفت ایشون خیلی تعجب کرد و همین ساکت شد دیگه، یه نفر بود و از میکنه اصلا معلومه که لطفی بوده از ناهل بید برای اون، چون صادق بوده در کلامش بازش نمیمده دیگه بود. خب حالا ببینید الان این کلمه حقیقت الوجود منو گفتم مقصود داشت مصباح المتهجد شیخ تو این کتاب دارن ایشون بنا بسیط الحقیقه، آشه ها به این کتابیه بسیط الحقیقه، قاعده بسیط الحقیقه تو اون کتاب من ظاهرم اینجا خیلی وقت دیدم، آشه متجاوز 20 ساله، ولی همچی تو حافظ هم موندتون جالب بوده ظاهرم تو همون کتاب من دیدم. عرض کنم که بله ها، حالا ببینید الان همین روایتی که استعمال شده خوب روش تعمل کنیم، ممکنه رو مبنای که الان تو کلاس ها میگن و اینا بگیم یا من هدانی الی و دلتنی حقیقت الوجود الی، یعنی از باب دل علا ذاتی و ذاته اینجور معنا کن، اما باز خود تعبیر معصوم یک چیز دیگه ملاحظه میکنی؟ یا من هدانی الیه و دلتنی حقیقت الوجود الیه. اصل تعبیر اینه که میخوام بگم باید بیره بالاتر. اینجا عرفان و عرفان نظری، حکمت، حرفا، همه اینا خوب، اما مطلب بالاتره. من اینجوری خیالم میرسه، یعنی محض اینجوری نیست که بگیم دلتنی حقیقت الوجود الیه، یعنی دل على ذاتی به ذاتی، این فرای اونا. مثلا نه دلت هو، الا میگفتن مثلا یا من هو حقیقت الوجود و دل على ذاتی به ذاتی، مثلا این غیره. یا من هدانی الیه و دلتنی حقیقت الوجود الیه، اون تلقی من اینه که این عبارت داره میگه هنوز حقیقت وجود اینا زیق تعبیره، اینا وسیله قرار میدی خوبه برای هم شهود، هم ایمان، هم فکر، همه اینا، اما باید بری به سوی بالاتر، بالاتری که این تعبیرم هنوز صحیح نیست. ولی من عرض کردم، من خودم دیدم، حالا الان یادم نیست کجا دیدم، در تعبیرات بزرگان همی کسانی که همه عرفان و نامنسوب اینا، خودشو میگم وقتی ما میگیم حقیقت وجود رو اطلاق بذات میکنیم از باب ضیق خناق، یعنی چاره دیگه نداریم، ولی نباید حرف بزنیم. اگه بخوایم یه حرفی بزنیم دیگه بهترین تعبیر اینه. اونا خودشون هم گفتن که این تعبیر با تعبیر کاملی نیست. منظور بله به چه دلیل کامل نیست، یه بعضی چیزا میاد. ببینید حقیقت الوجود، من فقط اون چیزا که قبلا هم بود عرض میکنم، دنبالش ها دیگه خوردم. حقیقت الوجود علا ای حال چیه؟ نزدیک میکنه اون موضوع خودش را که موجوده به وجود وصف. و اگه یادتون باشه تو خود در سیده شاید همون که حضرت فهمده و وجود الایمان لا وجود صفه، و این خیلی مهم، یعنی حضرت دارم میگن که حقیقت الوجود اینا آخری سر از یه نب توصیف در میاره. و او هم اگه میگید موجود این وجود الایمان، یعنی عدم را نمیخواد برسون، اما اینجور نیست که اون وجود محمولی وجودی باشه که ما میخواد به این صورت اون سر از باز یه نب وجود صفه سر در میاره که آن. ولذا دیگه این دیگه خیلی عجیب و غریب میشه که به کجا سر. من اول بار شاید نازد تکرار خیلی کردم تو جلد پنجم اصول فلسفه بود برخورد کردم، دیدم آقای طباطبایی بعدی که اثبات واجب وجود اینا کردن و حرفا را زدن، آخر کار فهمیدن دو سه سطر مختصر گفتن، یه اشاره ای کردن، گفتم اما این که گفتیم که واجب الوجود حد نداره، وجود لایتنابی حده، آخرین نظری نیست. آخرین نظری اینه که حتی از اینم بریه، یعنی حتی توصیف بی نهایت بودن هم نمیشه. چرا؟ چون خود بی نهایت بودن حده. این دیگه خیلی بله، این اول بار یادم اونجا دیدم که برام خیلی عجیب بود که دیگه چیه؟ ما دیگه خیلی کار میکنیم میگه وجود لایتن آها غیره ما، موشون میگن نه همین گفتی غیر محدود خودت محدودش کرد. این از کجا حده؟ ببینید ما این سوال سوالم میاد دیگه، با این باید کم کم فکرش کنیم ببینیم یعنی چی وقتی میگیم غیر متناهی خودش شد هم. مثل اینکه خود عدم تناهی یه جور اون اصل محقق الحقائق و ذات را از موتن خودش میره پایین، باز یه نفت توصیفی کاری داره میاره که مال اصل مقام ذات که اعلاست از محدودیت و لامحدودیت، اصلا از طرح این که بگیم حد و لا حد ملازم میکنید اعلای از اونه. حالا علی ای حال اینا هر کدوم مطرح میشه روش فکر میکنیم و ببینیم که آیا این کلمه به عداته که حضرت فرمودن مقابله شد به نفسه، موجوده به نفسه یعنی چی؟ یعنی موجودی که هیچ نحو احتیاج توش نیست. خب یکی احتیاجات همینه که الان حضرت فرمودن، درست؟ اقتارونم یکی از احتیاجات تو یکی دیگه این خود با قبلش بود خوندیم که حضرت فرمودن لشهادت کل موصوف انه غیر الصفه و شهادت کل صفت انه غیر الموصوف و شهادت التوصیف بالاقتران و شهادت الاقتران بالحدث. فمن وصف الله فقد حده و من حده فقد عده. یعنی توصیف معادل با چی بود؟ با تهدید بود. درسته؟ پس الموجود به نفسه یکی از عدات میتونه اوصاف باشه، لا به عداته. یعنی اگر یک چیزی به اوصاف موجوده اون باز محدوده، محتاجه، نمیتونه خالق باشه. خدای متعال موصوف نیست، موجود نیست به اوصافش. یعنی خدای متعال کامل نیست به علمش، به قدرتش، به اینا. چرا؟ چون کمال و قدرت عین ذاته. اینجور نیست که ذاتی داشته باشه کمال اون ذات به علم باشه. درسته؟ اینا خیلی مطالب خوبیه. نه اون من ماه واسد احمد هم دارن، میگن اصلا علم وقتی منصوب به حقیقت الحقائق بشه تازه میشه کامل. مکرر میگن علم بالاتری علم را در نظر بگیره که معدوم باشه، نباشه کامل نیست. چه علمیه که وقتی نیست دیگه کمال هم نیست؟ پس علم وقتی کماله که باشه. درست شو؟ پس ببینید این سبقه بودن، سبقه وجود، سبقه اون نوری که مستفاد از چیه؟ از مفید حقائقه. درست شو؟ پس خود حقائق کمالی همه چیه؟ هم؟ کمالشون به اوه. حالا شما میخواد او را به اینا کامل کنید؟ معنا نداره خدا متعال موجود باشه به چی؟ به اوصافش. کامل باشه به اوصافش، به نفسه. و این مطلب بسیار مطلب مهمیه، ولی ولذا وحدتش هم میشه وحدت غیر عددی. تو تعبیراتی یادم میاد دفاعی که خیالم میرسه تو سیر در نهج البلاغه من ماه مطهر یادمه، حالا میتونه مراجعه کنه، من اون خیلی وقت دیدم، یه دفعه یادم میاد ایشون میگن که بابا نهج البلاغه میگن که از امام علی نیست، درو مثلا سید مرتضی یا کسی دیگه درست کرد. میگن معنای واحد غیر عددی اصلا اینجا نیست تو کلمات، تو نهج البلاغه هست. هزار سال گذشت اصلا باز کرد معنای وحدت غیر عددی را آخون ملا ستا، یعنی اومد باز کرد اینا، قبل از تو کلماتشون نیست. چقدر حرفا داشتن، بعدی هم که ایشون گفت تازه حرف درش داشتن. ایشون دفاع میکنن از چی؟ از اینکه محاله که نهج البلاغه را کسی دیگه درست کرده باشه، به خاطر که مشتمل است بر معارفی که اصلا تو کلاس های علمی نیامده بود، کسی سر نمی آورد، لفظ بود. پس معلوم میشه از مخزن وحی بود، از چیزی بود که تو کلاس های اسمش نبود، هیچ کس سر در نمی آورد تا مثلا زمانی که صاحب اسفل اونو باز کرد. ایشون به نظر من نمیدونم تو سری در نهج البلاغه بود، کجا جایی دیدم که اینجوری. چون آخر در نهج البلاغه سنی ها خیلی حرف دارن، اینا صاف میگن نه این نهج البلاغه سید مرتضی خودش نوشته. من سید مرتضی نوشته داده، برادرش گفته به اسم خودت به مولا علی. خب مثلا خود به شیخ شفیعی خود دیگه اصلا دیگه معلومه که مال سید مرتضی. امیرالمومنین اینا بگن که مثلا کذا تسیره فی حوزه خشنا، بله عمر میشه حوزه خشنا، عجب نه ممکن اینجوری چیز. جالبه که همین خطبه شیخ شفیعی تو معانی الاخبار صدوق چقدر قبل از که بوده هست و کتاب های دیگه که به نظرم سید طاووس در طرائف فرمودن که قبل از تولد سید رضی تو چند تا 25 تا کتاب قبل از اون موجوده این. حالا یادم نیست تو طرائف چند تا میگن. منظور خب پس الموجود به نفسه یعنی چی؟ یعنی اونی که به هیچ وجه عدات احتیاج درش به کار نرفت. البته راجع به این مطلب من جلوتر هم یه چیزا گفتم تو فرمایشات خود معصومین یه واژه های دیگه هست نزدیک همین، ولی همین رو توضیح میده که اگه بخواد جمع آوری بکنی اینا کنار هم دیگه بنویسید خیلی عالی میشه. و این است که خصوصیت خلق را حضرت این قرار میدن که به هم دیگه بندن. ببینم من عبارت پیدا میکنم، قبل داشتیم من اینجوری یادم میاد نداشتیم؟ این که ذل و کل شیء جا نداشتیم، لا ذل له یمسکه تو اینا خیالم میرسد لا ذل له یمسکه. ببینید چشم بدونه میخوره، بل هو یمسک الاشیاء بعذلتها. اونجا راجع به این که خدای متعال ذل نداره، اما هر شیئی یک ذلی داره. اون حالا اگرم نبوده بعدم میاد مفصل.
شاید از جایی دیگرش نمیدید ولی اینجا
خوب. حالا من بسیار من اون ببینید در مباحثه خیلی مفصل و معروفی که حضرت امام رضا سلام الله علیه با عمران الصابی داشتن، اونجا اسمی عظیمی برن. بعد حالا شما تو کتاب شما نام چه صفحه کتاب ما صفحه 439 باب همون یک روایت بیشتر نیست، ذکر مجلس رضا علیه السلام با جاسلیق و یهودیان، باب 65 باب 65 صفحه 439 پیدا کردی؟ وعلم حضرت فرمودن که وعلم ان الواحد الذي هو قائم بغير تقدير ولا تهديد. این چقدر قشنگ اینا یهدی بعض و الى بعض، واحدی که بغیر تقدیر ولا تهدید، اندازه قدر اندازه طول و عرض و بعد و اینا نداره، حد نداره. خلق خلقا مقدرا بتحديد و تقدير و كان الذي خلق خلقين اثنين التقدير والمقدر. حالا اینا که خودش بحثای خیلی عالی داره، منظور من اونجاشه که ببینید چند ساعت بعدش حضرت فرمود اگه پیدا کردید، والله تبارک و تعالی فرد واحد لا ثانی معه یقیمه، اصلا دویی که او را اقامه کنه نداره، ولا یعبده ولا یمسکه والخلق یمسک بعضه بعضا باذن الله و مشیته. این خیلی تعبیر چیه مهمیه که خلق اساس کارش به اینه که بعضی دیگر رو نگه می‌دارن و هم دیگه بندن، و خدای متعال طوری تدبیر کرده خلق را که هیچ گوشه ای از خلق نمیتونید دست بذارید میگن که احتیاج به غیر خودش میبینید شما. یعنی دارن نشون میدن از احتیاجی که سراپا به هم دیگه دارن، این که ما مبدأ عالم محقق الحقایق اونی که همه از اون منتشی شدن چیه، این نیاز در او نیست. صفحه 402 کتاب ما که آدرس داریم اینه، و احوج بعضها الى بعض و علق بعضها الى بعض و رفع بعضها فوق بعض و کفا بعضها به بعض. اینم برای چی؟ برای توضیح باز این که اینجوری به هم دیگه بندن. اون وقت اون مسئله لا ذل له یمسکوه هم که و هو یمسک الاشیاء به اذلتها، من به ذهنم بود که اینا خونده ایم حالا نمیدونم که از هنو مونده، ولی شاید یرحمکم الله یمس کل اشیا به اذلتها. حالا این تعبیر را بعدا زیاد میبینیدم. و من کل شیء خلقنا زوجین، اونجا ممکن نباز خب. حالا من الان اون یمس کل اشیا به عدلت هارا یادم پس نیست که کجا بوده که من دیدم. همین دو صفحه بعد میاد، من دارم دنبالش میگردم. الان ما روایت 13 هم هستیم، بله تو روایت 15 هم میاد. ببینید کتاب ما صفحه 58 است، تو روایت 15 هم یه چند سطر روایت 15 هم را برید جلو. هم اول لا ظل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء بعدلتها. این تعبیر خیلی مهمه، مربوط به بحث ما میشه. دیدید؟ آه. صفحه 440 کتاب ما و 439 و 129 اینا هم همین مطالب باز اومده که ببینید فقال کونا باللین، کونا باللین فکانا مطلقا، هر شیئی را خدا خلق فرموده گفته کونا باللین. این خیلی تعبیر عجیب در صفحه 129 و صفحه 58 و 439 440 439 همونی بود که الان گفتن. ها تو همون مجلس الرضا همون جایی که الان خوندیم میره چند ساعت بعدش، من آدرس دادم همون صفحه که خوندیم از آخر فرمودن که ولکنه عز و جل ولا یعجز عن، خیلی تعبیرات جالبی از آوردن، فرمودن فانه من اغمض ما یرد علی المخلوقین. من تعبیرات بخونم ببینید، حضرت فرمودن که اسالک ان الحکیم فی ای شیء هو هل یحیط به شیء هل یتحول او به حاجه الی شیء، قال الرضا علیه السلام اخبرک یا عمران فعقل ما سالت عنه فانه من اغمض ما يرد على المخلوقين في مسائله، فاهمت ترين مساله اين وليس يفهمه المتفاوت عقله العازب علمه، کسی که عقلش حالت تمرکز نداشته باشه راقی نباشه نمیفهمه اینا، ولا يعجز عن فهمه اولو العقل المنصفون، صاحبان عقل و صاحبان انصاف اینا عاجز نیست از فهمش. اما اول ذلك پیدا کردید دنبال همونیه که بخون، اما اول ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجت من لجاز لخان يتحول الى ما خلق لحاجته الى ذلك. کلمه يتحول خیلی مهمه، ولی ذا غایتی که غایت ذات باشه نداره افعال الهی، ولكنه عز وجل لم يخلق شيئا لحاجته ولم يزل ثابتا لا في شيء ولا على شيء الا ان الخلق يمسك بعضه بعضا ويدخل بعضه في بعض ويخرج من والله عز وجل وتقدس بقدرته يمسك ذلك كله وليس يدخل في شيء ولا يخرج من ولا يعوده حفظه ولا يعجز عن امساكه ولا يعرف احد من الخلق كيف ذلك الا الله عز وجل ومن اطلعه عليه من رسله واهل سره والمستحفظين لامره وخزانه القائمين بشرائعه. خیلی عجیب، اما این نهری که من دارم برای تو میگم کیفیت اینا جز خود خدا و اونایی که خدا حالشون کرده دیگه نمیتونن بفهمن. ببینید ولا یعرف احد من الخلق کیف ذلك الا الله و من اطلعه علیه من رسله و اهل سره و المستحفظین لامره و انما امره کلمح البصر او هو اقرب اذا شاء شیئا فإنما يقول له كن فيكون بمشيئته وإرادته ليس شيء من خلقه أقرب إليه من شيء ولا شيء من أبعد من شيء. أفهمت يا عمران؟ بله. که این از اون چیزایی است که جای بسیار عالیه توحیده. نه یادداشت کردن خیلی خوبه. اونم همینطور بخونه اما یادداشت نکنه اون مواضع را، اون لطف خودش را نداره. اونم یادداشت کنه که و میداد اینجا به اونجا وقتی میرسه کمک بگیره، ذهن از وقتا راکده دیگه، از عبارات خود معصومین شروع میکنه چی؟ پیشرفت کردن و به مقصود نزدیک شدن. خیلی خوب، پس واف حالیه شد. لما شبهه العادلون به خلق اینجوری المبعد المحدود فی صفاته، المحدود فی همه اینا از آوردن، خلق اونیست که صفاتش محدود،